بخش 17
صبح آخرین روز پاییز در راه رفتن به حوضه بودم. شیشه ماشین تا نیمه پایین بود. آسمان آبی صاف با چند لکه ابر نگاهم را گرفته بود تا لبخندی بی دلیل و بیشتر سرخوشانه چشمهایم را همراهی کند. صدای زنگ تلفن لبخندم را پررنگ کرد. نصیر بود.
کجاستی آج آقا؟ چی میکنی؟
هم جای خوبی هستم، هم کار بدی نمی کنم. راننده تاکسی و دو مسافر عقب مثل نصیر خندیدن. گفتم میفرمودی نصیر خان؟
عجل دارم، زیاد گفتن نمیتونم. فقط این که نام خدا خوشتاله هستی، کارت برا شده.
راست میگی؟
آه کدام دروغ دارم؟
حالا چه کنم؟ کجا پیشی کی برم؟
هیچ، گروب زنگ بزن تا همه چی رو بگویم.
دوباره سر برگرداندم سمت آسمان، نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به ذکر گفتن.
هیچ وقت تا این حد عجول نبودم که تا از ماشین پیاده می شوم زنگ بزنم به مجید فهمیده و بگویم رفتنی شدم. بهانه‌ام این بود که دست بکشد از تلاش برای اعزامم و کمتر اسمم گفته شود، اما معلوم بود از زغزدگی است. در فکر تماس با احمد و بعد زهرا هم بودم که به خودم آمدم و خندم گرفت. دیدم با اینکه هنوز هیچ چیزی معلوم نیست، شدم مثل آدمی که خبری فراتر از ظرفیتش شنیده و قرار نیست آرام شود تا همه را با خبر کند. می باید صبح پنجشنبه پیش رو خودم را می رساندم محل قرار. 4 دی روز تجمع افغانستانی ها بود تا کارهای اولیه‌شان انجام گیرد و راهی فرودگاه شوند. تا روز بعد هیچ چیزی به زهرا و بچه ها نگفتم تا هیجان رفتن فروکش کند و بعد یک جعبه شیرینی واسطه شود تا حرفش میانمان باز شود. زهرا ناراحت شد اما مثل قبل سختگیری نکرد. باور نمی کردم آرامشش را. گفتم حتما چیزی پشت این متانت پنهان است. گفتم راضی باش، بذار راحت برم، قول میدم مراقب باشم، شما هم خدا رو دارید که از همه چی بالاتره. گفت
بیشتر ناراحتم که با اسم و رسم دیگه میخوای بری. زبونم لال، اگه اتفاقی افتاد.
نتوانست حرفش رو ادامه دهد. گفتم من کارم فرهنگیه، آدم رزمی که نیستم. داشت اشکایش رو با دستمال میگرفت که گفت
مگه قراره با لباس روحانیت بری که این حرفا رو میزنی؟
نه، ولی به خاطر تو و بچه ها خودمو به مسئولین نشون میدم تا بفهمن توی کارهای فرهنگی و تبلیغی تبحر دارم، تا نخوام برم تو کارهای جنگی. شما هنوز راضی نشدی، هرچی هم من بگم حرف خودتو میزنی. فاطمه آمد به کمکش و گفت
آخه بابا جون، یعنی چی که تبحر داری؟ مگه کار فرهنگی شما جز سخنرانی و حدیث و روایت خوندن چیز دیگه ای هم هست؟
متعجب نگاهش کردم و سر تکان دادم که یعنی چی؟
که مجبوری همش حرف بزنی و مشاوره بدی و واسطه این و اون بشی. اینه که زود میفهمن با یه ایرانی سر و کار دارن، بچه که نیستن.
پیشانیش رو بوسیدم و با لبخند گفتم بی خود میگن که از گرمک بوی و از درویش هوی، فدای اون هوشت بشم بابا جون. زهرا گفت
خب جواب بچه‌مو بده.
در حالی که جعبه شیرین رو باز میکردم گفتم تا بفهمم مأموریتم تموم میشه، فوقش 1 ماه تا 45 روز که بیشتر نیست، زود میگذره. به فاطمه گفتم چای بیاورد. بعد هم رفتم سراغ بازی با محمد هادی تا از سرشان بیفتد و بقیه حرفا بماند برای روز بعد. حاشیه رفتنم از ترس بود، هم ترس از اینکه دلخوری ها بماند در جان زهرا و فاطمه و هم اینکه نکند فکری در سرشون افتاده و راهی پیدا کردن تا مانع رفتنم شوند. البته نه به اندازه ترس تجربه نشده تمام دوران زندگیم در صبح روز پنجشنبه میان گروه 100 نفری افغانستانی ها. در همون لحظه های شروع ترس و دلهوره به فکر غلبه بر آن افتاده بودم. برای همین وقتی چشم به لبهای مسئول آمارگیری داشتم که دیگران ابو کاظم صدایش میکردن و داشت اسامی را میخوان و گردنبند و پلاک توضیح میکرد، یک لحظه تصمیم گرفتم بروم به سمتش و بگویم تو اسامی را بخوان تا من پلاکا را توضیح کنم، و اون متعجب با تکان دادن سر نگاهم کند و لب ورچیند که یعنی چی؟ شما کی باشی؟ برادر خرد شما ابو هادی. ابو هادی را نصیر وقتی فهمید اسم پسرم هادی است برایم انتخاب کرد. ابو کاظم دوباره نگاهم کرد. گفتم نام خدا زود تمام می‌شود.
حالی همینج کنارم باش، ارخطا نشو.
چش غمی نداشته باش. از همان لحظه که برادرم نبی مرا ترک کرد و وارد محوطه و محل قرار شدم، روی نگاه‌ها و رفتار 2 نفر حساس شدم. آن 2 نفر میان نیروها می‌گشتند و با دقت همه را برانداز می‌کردند. شاید هم توهم بود که فکر می‌کردم اطلاعاتی هستند، هر چه که بود باعث شد ریسک رفتن به سمت ابو کاظم را بپذیرم. ابو کاظم نفر بعدی را که صدا کرد، خندان پلاک را جدا کردم تا تحویل دهم که گوشیم زنگ خورد. ترسیدم بردارم و مجبور شدم ایرانی حرف بزنم. دست کردم توی جیب و همانجا دکمه پاور گوشی را فشار دادم و قطع کردم. دوباره زنگ زد. ابو کاظم داشت عصبانی می شد. دوباره قطع کردم. پلاک ها نیم ساعته توضیح شد و گوشی 5 بار زنگ خورد. برای دادن پلاک می بایست کارت افراد وارسی می شد. با این کار در چشم نیروها و 2-3 مسئول که کمی دورتر نظاره می کردن قرار گرفتم و پلاک خودم را هم بی درد سر برداشتم. می گفتم باید خطر این کار را بپذیرم، شاید در فرودگاه به دردم بخورد. از همان صبح برای نزدیک کردن شباهتم عینک را برداشته و محاسن را به عکس نصیر شبیه کرده بودم. پیراهن مشکی با خط افقی سفید را که در یقه عمودی می شد از خود نصیر گرفته بودم. موها را هم نامنظم و بدون شانه کردن گذاشتم تا با لباسهای کهنه‌ام جور شود و به چشم نیایم، اما باز شباهت ما زیاد نبود. از آخرین عظام نصیر اما 6 ماه گذشته بود و کسی او را به یاد نداشت تا با من مقایسه کند. اما قضیه فرودگاه با حرفهای آقا مهدی که تا کنون حتی 1 نفر هم نتوانسته از گیت بازرسی با مجوز تقلبی عبور کند، کابوس من شده بود. برای همین تا رسیدم و دیدم آن 2 جوان اطلاعاتی با کنجکاوی بیشتری دارن سرک میکشن به همه جا، دوباره رفتم سمت ابو کاظم که داشت کارت پرواز توضیح میکرد. احساس کردم اینجا دیگر قضیه تازهی پیش آمده و واقعا آنها دنبال کسی میگردن و انگار تا پیدایش نکنن نمیخواهن دست بردارن. درست مثل ترسی که در جان من بود و با هیچ ترفندی نمیخواست دست از سرم بردارد. با توضیح کارت‌ها و لبخندهای ابو کاظم که دیگر به من اسمینان کرده بود هم ترس از جانم نمی‌رفت. آنجا بود که معنای این حرف را با اعماق وجودم درک کردم که آدم ترسو چند بار می‌میرد و زنده می‌شود. فهمیدم هیچ چیزی بدتر از ترس نیست. حالا همه چیز را رها کرده بودم و دنبال ترفندی در وجودم می‌گشتم تا بتواند بر این ترس لعنتی غلبه کند که آشکارا می‌فهمیدم رنگ رویم را عوض کرده است و به خصوص یادم می‌آمد به چیزهایی که آن لحظه هیچ ثمره‌ای برایم نداشت. بارها به دیگران گفته بودم ترس سایه شیطان است و برای کسانی که اطمینان به خدا دارند بی‌معناست. اما حالا به کار خودم نمی‌آمد. هرچه آیه و حدیث بلد بودم خواندم و دنبال فکرهای خوب گشتم تا اطمینان پیدا کنم، اما نمیشد. ناخودآگاه رفتم سراغ فکرهایی که استرابم را بیشتر میکرد. هیچ چیز خوبی پیدا نمیکردم در درونم برای مشاوره. آن آرامش مصنوعیم که وقت توضیح کارتا پیدا کرده بودم دوامی نداشت. هرچه افراد پیش میرفتم و صف کوتاه‌تر میشد قلبم تندتر میزد.